بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره نسبت اماره به استصحاب عرض کردیم. از نظر محقق خراسانی اماره نسبت به استصحاب ورود دارد. ورود را معنا کردیم اخراج احد الدلیلین موضوع الدلیل الاخر حقیقتا به عنایت چش تشریع. در حقیقت شرع مقدس که آمده است اماره را حجت کرده است، این حجت قطعیه. استصحاب در زمینه شکه، وقتی که اماره داشته باشیم قهرن شک منتفیه. می شود لا تنقض الیقین به شک، انقضه به یقین آخر، اماره یقین آخره. اما شیخ انصاری معتقد است نه، تقدم اماره بر اصول، تقدم اماره بر استصحاب از باب حکومت. حکومت را در اینجا جوری معنا می کند، در اول باب تعادل ترجیح جور دیگر معنا کرده، در اینجا تعریفش ناقصه. اما در اول تعادل ترجیح آقایون اگر مراجعه کنید تعریفش در اونجا کامله. در اینجا چنین تعریف میکند، حکومت این است که به وسیله احد الدلیلین از مقتضای دلیل دیگر رفعیت کنید. به وسیله احد الدلیلین از مقتضای دلیل دیگر رفعیت کنید. این در جایست که حاکم ایجاد زیغ کند، ایجاد زیغ. اگر دلیل حاکم در دلیل محکوم ایجاد زیغ کرد، اینو میگن احد الدلیلین سبب میشود که از مقتضای دلیل دیگر رفعیت کنی. گاهی عکسه، سبب می شود که ما به مقتضای دلیل دیگر عمل کنیم، به گونه ای که اگر حاکم نبود عمل نمی کردیم. این در جایی که حاکم توسعه ایجاد کند. گاهی دلیل حاکم ایجاد زیغ می کند در محکوم، گاهی در محکوم ایجاد سعه می کند. شرحش بعد می گاد. الان می خواهم عبارت رسائل را معنا کنیم. احد الدلیلین سبب بشود از مقتضای دلیل دیگر یا رفعیت کنیم، ایجاد زیغ کنیم، یا سبب می شود که به مقتضای دلیل دیگر عمل کنیم، به گونه ای که اگر حاکم نبود عمل نمی کردیم. این تعریف است که مرحوم عرض کردم خدمتتون که جناب شیخ دارد. بعد می فرماید شرع مقدس که میگد اعمل بقول العادل صدق العادل. شارع که میگد صدق العادل معناش چیه؟ یعنی احتمال مخالف را لغو کن، احتمال مخالف را لغو کن. مخالف کیه؟ شک دیگه. زراره آمد گفت بر این که هازا واجب، در حالی که استصحاب میگد واجب نیست. وقتی شرع مقدس میگد صدق العادل یعنی احتمال مخالف را لغو کن. احتمال مخالف کدومه؟ همون شک که در استصحابه. ولذا دلیل بینه و دلیل اماره حاکمان علی دلیل الاستصحاب. استصحاب عمل به یقین سابق است عند الشک، اما آدم میگد شک را اعتنا نکن، صدق العاده. این تازه بیان شیخ است در رسائل. اگر مراجعه کنید رسائل را در اینجا بیانش اینه، میفرماید اماره بر استصحاب حاکمه، حاکم را دو جور معنا میکند، یا میگد به مختزای دلیل اول مگیر، یا میگد به مختزای دلیل اول بگیر. بعد میگد شارع مقدس که گفته صدق العادل، یعنی چه؟ احتمال مخالف را لغو کن. احتمال مخالف چیه؟ شک. کدام شک؟ در استصحاب. سابقا یقین داشتیم که واجب نیست، الان شک داریم که واجب هست یا واجب نیست. زراره میگد واجبه، اون شک را لغوش میکنیم، دیگه به اون شک اعتنا نمیکنیم. الهنا تبین کلام مرحوم شیخ انصاری در دو مقطع. یک، اولا حکومت را معنا کرد به دو شق، یا مقتضای دلیل اول را مگیر، یا مقتضای دلیل اول را بگیر. بعدن آمد گفت صدق العادل، یعنی احتمال خلاف را لغو کن. احتمال خلاف همان مقتضای استصحاب، معنیش این است که دلیل اماره مقدمان علا دلیل الاستصحاب. یلاحظ علیه، اولین اشکالی که ما داریم، شیخ اعلی الله مقامه در اینجا حکومت را خوب معنا نکرده. این جوری که حکومت را معنا می کند، این هم ورود را شامله، هم تخصیص را شامله. چرا؟ گفت این است که به مختزای این دلیل از دلیل دیگر چه کنیم؟ رفعیت کنیم. این در ورودم هست، به وسیله دلیل وارد از دلیل مورد رفعیت میکنیم، به وسیله مخصص از دلیل عام رفعیت میکنیم. اگر واقعا معنای حکومت این است که به واسطه احد الدلیلین از مقتضای دلیل دیگر رفعیت کنیم، در وارد هم از مورود رفعیت میکنیم، در عام خاصم به وسیله مخصص از عام رفعیت میکنیم. بنابراین تعریف ایشان نسبت به حکومت بسیار تعریف ناقص. این یشمل الورود، یشمل التخصیص، حتی یشمل التوفیق العرفی که بعدن میگیم. پس ما ناچاریم خودمون حکومت را معنا کنیم، و الا معنای شیخ معنای ناقصی. اون این است که به وسیله احد الدلیلین از مقتضای دلیل دیگر رفعیت کن، و در وارد هم همینجوره، در مخصص هم همینجور. البته شق دوم قابل خدشنی. شق دوم چه گفت؟ گفت به وسیله دلیل حاکم به دلیل محکوم عمل کنیم. توصیه میداد به گونه ای که اگر حاکم نبود عمل به محکوم نمی کردیم. به این اشکال وارد نیست، اشکال به همان شق اول است که دلیل حاکم این است که به وسیله حاکم از محکوم رفعیت کنیم، و وارد هم همینجوره، مخصص هم همینجور. و چه کنیم؟ کن ورق بزنیم بریم سراغ اول تعادل و ترجیح. در اونجا شیخ اعلی الله مقامه حکومت را خوب معنا کرده. اون کدومه؟ گفته احد الدلیلین ناظر به دلیل دیگر باشد، ناظر به دلیل دیگر باشد، یا در آن زیغ ایجاد کند یا در آن توسعه ایجاد کند. کلمه ناظر را آورده. اگر واقعا این دلیل را، این تعریف را بگیریم، بسیار خوبه. ان یکون احد الدلیلین ناظرن للدلیل الاخر اما به ایجاد زیق او به ایجاد توسعه. مثال شرع مقدس میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. این اطلاق دارد، هم میگیرد صورت یسر را و هم صورت عسر را، هم صورتی که حرج نباشد و هم صورتی که حرج باشد. یا ایها الذین آمنوا، برید یخ را هم بشکنید وضو بگیرید. اطلاق دارد. اما آیه مقدسه، کدام آیه؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج حاکمه. نگه در تشریع من حرج نیست. آمد چه کرد؟ آمد زیق ایجاد کرد. حدی آیه وضوع را مخصوص کرد به صورتی که حرج نباشد. پس آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج حاکمان علا آیت الوضوع، حاکم بر آیه وضوع. در آیه وضوع چه کرد؟ ایجاد زیر کرد. ببین نظارت دارد. ما جعل علیکم، یعنی ما جعل فی شریعت الاسلامیه حرجون. آیه وضوع هم که در شریعت اسلامیه هست، میگه در شریعت اسلامیه حرج نیست. بنابراین وضوع حرجی مشروع نیست. ان یکون احد الدلیلین، بگو ناظرن به نسبه الى الدلیل الاخر، گاهی ایجاد زیغ میکند، گاهی نخیر ایجاد توسعه میکند. مثال حرمت علیکم الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام. خمر چیه؟ آب انگوره. امام صادق میفرماید الفقاء خمران استسخره الناس. آب جو هم نوعی خمر است، ولی مردمان را کوچک شمردن. الفقاء خمران نسبت به آیه مبارکه جنبه توسعه دارد. خمر را توسعه می دهد، اما از این که از انگور بگیرن یا از جو بگیرن فرق نمی کنه. احد الدلیل ناظران به نسبه الدلیل الاخر، اما ایجاد میکند چه؟ توسعه را. هر دو عبارت شیخ دیگه روشن شد. دو عبارت شیخ کدوم بود؟ گفت به وسیله احد الدلیلین از دلیل دیگر رفعیت کنیم. مثل لا حرج از آیه وضوع رفعیت کردیم. گاهی فرمود نه، به وسیله احد الدلیلین چه کنیم؟ نسبت به دلیل دیگر توسعه بدهیم، به گونه ای که اگر حاکم نبود عمل به محکوم نمی کردیم. این از قبیل الفقاء خمرون استسخره الناس. اگر این حدیث نبود، آیه فقط شراب را می گرفت که آب انگور باشه، اما به وسیله این حدیث آیه را توسعه دادیم. اگر این حدیث نبود، هرگز آیه آب جو را نمی گرفت. آب جو را هم شامل شد. خب من دیگه در اینجا اون اصطلاحات را به کار نبردم. عقد الوزن، عقد الحمل، اینها در نوشته هست دیگه، من این اصطلاحات را به کار نبردم. خود شما می دونید که اولی از قبیل تصرف در عقد الحمل، اولی تصرف در عقد الحمل. هم کدام؟ یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. در این فاغسلوا تصرف کرد. گفت فغسلو اذا کان یسرن لا اذا کان حرجن. گاهی تصرف در عقد الوضع، مثال دوم، مثال دوم کدوم؟ حرمت علیکم الخمر، خمر آب انگور را میگن. این حدیث آمد خمر را توسعه داد حتی نسبت به آب جو. اذا علم که هذه المطالب، از اول دو مرتبه بگیریم بیاییم، از اول درس، اصالت و تأخیری هم که داریم، از اول درس شیخ اعلی الله مقامه گفت دلیل اماره حاکم علی دلیل الاستصحاب، نگفتم اماره ها، گفتم دلیل اماره حاکم علی دلیل الاستصحاب، حکومت را هم معنا کرد. گفت یا به وسیله این دلیل از مختزای دلیل دیگر رفعیت کنیم، یا به وسیله این دلیل به مختزای دلیل دوم عمل کنیم، که اگر این نبود عمل نمی کردیم. بعد آمد گفت صدق العادل، یعنی احتمال خلاف را رفعیت کن. احتمال خلاف کدوم؟ همان استصحابه. استصحاب میگد واجب نیست، بگنه میگد واجبه، اماره میگد واجب. صدق العادل یعنی احتمال خلاف را لغو کن، احتمال خلاف همان شک استصحاب، فیکون دلیل الاماره حاکمن علا دلیل الاستصحاب. ما چه گفتیم؟ اولا گفتیم جناب شیخ تعریف شما ناقصه، اینجوری که شما تعریف کردید ورود را هم شامل، تخصیص را هم شامل. بعدن ما چه کردیم؟ خودمون حکومت را معنا کردیم، نه از خودمون، از شیخ گرفتیم در اول تعادل و ترجیح، احد الدلیل نسبت به دلیل دیگر نظارت، به قول آیون رقابت داشته باشد. گفتیم گاهی تصرف در محمول میکند قمتم، گاهی تصرف در موضوع میکند مثل خم. ازا علم تهازا فعلم، هیچگاه دلیل اماره ناظر بر دلیل استصحاب نیست. دلیل اماره صدق العادل، دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، این که ای ناظره، نظارت لسان میخواد، نظارت نفس میخواد. نظارت مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، جعل در شریعت، میگه حرج در شریعت نیست، یعنی وزوگ حرجی در شریعت نیست. الفقهاء خمر استسهره الناس، ناظر به آیه حرمت علیکم الخمر و فلان. بناءً علی هذا الحکومت قائمتان، خبرش رو بگو، الحکومت قائمتان باللسان، اگر لسان دلیل ناظر باشد. اینجور که شما میگید لسان دلیل ناظر نیست، شما تجزیه و تحلیل کردی، گفته صدق العادل ای الغ احتمال الخلاف، احتمال خلاف کدومه؟ همون مختزای استصحابه. این تحلیل شماست، حکومت قائم با تحلیل نیست، حکومت قائم با لسانه، لسان دلیل باید ناظر باشد، لسان دلیل ناظر نیست. بله موقع تجزیه و تحلیل حق با شماست، بشینیم تجزیه و تحلیل کنیم. صد به قیل عادل استصحاب میگه واجب نیست، زراره میگه واجبه، صد به قیل عادل بگو واجبه، یعنی چه؟ یعنی احتمال خلاف که شک است، که عدم وجوبه، اون را لغو کن، پس به استصحاب عمل نکن. همه اینها تجزیه و عقلیه، الحکومت قائمتان باللسان، لسان باید داشته باشد، زبان باید داشته باشد. این زبان ندارد. شما این را تجزیه و تحلیل کرده رسیدی. تجزیه و تحلیل غیر از حکومته. تمر کلامو فی القول ثانی. قول اول کدام بود؟ الامارتو حاکمتون علال دلیل الاماره حاکمون علا دلیل الاستصحاب. واردون علا دلیل الاستصحاب. القول الثانی دلیل الاماره حاکمون. القول الثالث دلیل الجمع بینهما تو به توفیق العرفی. این قول سومه. بگیم بر این که بین اینها توفیق عرفیه. عرف میگاد اماره را بر استصحاب مقدم میکند. وفق عرفی. توفیق از کلمه وفقه. وفق یعنی دوتا را به هم آشنا کردن. وفق التوفیق العرفی. بگیم بین اینها آشتی عرفی بدهیم. عرف میگد اماره را مقدم بر استصحاب بکنند. این را مرحوم محقق خراسانی در یه جا گفته. اگر گفتی در لازرر گفته لازرر مقدمان علال عناوین الاولیه به توفیق العرفی. اگر سؤال کنند چرا عناوین ثانویه مقدم بر عناوین اولیه، چرا؟ گفته به توفیق العرفی. عرف میگد اینها را با هم وفق میدهد. عناوین ثانویه را مقدم میکند بر عناوین اولیه. لا حرج لا ضرر اینها را مقدم. یلاحظ علیه. این توفیق عرفی ما نفهمیدیم چیه. بالاقل توفیق عرفی یه ملاک میخواد. عرف چرا این دوتا را به هم رفیق میکند؟ اماره را مقدم میکند. ملاک میخواد. یا ورود، یا حکومت، یا تخصیص است که بعد میاد. توفیق عرفی چیز چهارم نیست، چیز پنجم نیست. یا ورود، یا حکومت، یا تخصیص، یا اظهریت. دلیل اماره اظهر است. بنابراین توفیق عرفی چتریست روی این چهارتا و الا چیز مستقلی نیست. بگیم پنج تا داریم: الورود، الحکومه، التخصیص، الازهریه، التوفیق العرفی. توفیق عرفی چتریست در بالا سر این چهارتا. بنابراین توفیق عرفی حرف خوبیه. یا باید برگردد به ورود، یا برگردد به حکومت، یا برگردد به تخصیص، یا برگردد به اظهریت که بعد میگویم. القول الرابع. قول رابع کدام؟ بگیم دلیل الاماره مخصص لدلیل الاستصحاب. صدق العادل مخصص لا تنقض اليقین بالشک. میگم جناب اگر این حرف را زدی همون اشکال دیروزم بر تو وارده. اشکال دیروز چه بود؟ کسانی که میگفتن استصحاب مخصص دلیل اماره هست، گفتم دوره. شما هم اگر بگید اماره مخصص دلیل استصحاب، دوره، فهم نمی کنه. چرا؟ شما این دوتا را در منزله واحد آوردی. درجه اینها را یکی کردی. اگر یکی کردی همون اشکال دیروز اینجا میاد. اشکال دیروز شما بگید اگر بگیم استصحاب مخصص دلیل اماره است، گفتیم تخصیص استصحاب فرع حجیت و حال اینکه حجیت فرع تخصیص. اینش همینجا میگیم اگر دلیل اماره بخواد مخصص استصحاب باشد، مخصص بودن هر حجیت و حال اینکه حجیت اماره در این ظرف، در این ظرف حجیت اماره در این ظرف بستگی بر تخصیص دارد. هازا هوده بنابر این کسانی که بخوان مشکل را از راه تخصیص رفع کنند دوره فرق نمی کند. بگو فرق نمی کند. بگو استصحاب را مخصص اماره بگیریم که دیروز عرض کردیم، یا اماره را مخصص بگیریم فرق نمی کند در هر دو دوره. چرا؟ وقتی که کلمه تخصیص آمد اینها در وقتی کلمه مخصص آمد اینها در درجه واحد شدن. چون درجه واحد شدن مخصص بودن متوقف بر حجیت، حجیت متوقف بر تخصیص، فرق نمی کند. از این طرف بگید یا از اون طرف. این قوت، این قوت را میگم، میخوام از اون عقبها جواب بشنویم. این قوت در ورودم این اشکال وارده. کسی بگد اماره وارد بر استصحابه، بگم ورود فرع بر حجیت، حجیتم فرع بر وروده. نه، این اشکال وارد نیست. چرا؟ 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 یا حق اونجا که میگید مخصص، هر دو را درجه ستوان یک میدید، اینم ستوان یکه، اونم ستوان یک. این بخواد مقدم بشود دوره، اونم بخواد مقدم بشود دوره. اگر بخواهید اماره را مخصص قرار بدید، یعنی اماره با اصل هر دو ستوان یکه، اما اصل استصحاب را بخواد مقدم کنید هر دو درجه واحده. اما اگر اماره را دور گفتید از قبیل وروده، اون درجهش میره بالا، استصحاب درجهش میگه پایین دیگه، دور نیست. ورود این است که احد دلیله، بگو موضوع دلیل دیگر را حقیقتا به عنایت تشریح ببرد. بنابراین اگر بحث مخصص آمد هر دو بدبخت می شوند، هم این طرف هم اون طرف. چرا؟ هر دو فی درجت واحده شد. اما اگر یکی را وارد بدانیم، وارد دیگه احتیاج ندارد ورود بر حجیت، ورود حجیت توش خابیده است. چرا؟ چنگال دارد، بگو چنگال دارد، موضوع دلیل دیگر را میکند، از بین میبرد. این یه اشکال. یه اشکال دیگری هم در خصوص مخصص بودن استصحاب، ببخشید مخصص بودن استصحاب بر اماره وارده. اون کدومه؟ اون این است که اگر بگیم لا تنقض الیقین بالشک الا فی مورد الاماره، ببخشید عکسش، اگر بگیم اماره مخصص استصحابه، عرض کنم خدمتون که نه عکسش، اگر بگیم استصحاب مخصص اماره هست، این یه اشکال بدی وارد می شود. اون کدومه؟ اون است که لا تنقض الیقین بالشک، عرض کنم یقین را با شک نشکن الا فی مورد واحد. اون کدوم؟ اماره، در صورتی که اماره باشد. معنیش این است که در اماره چه میکنیم؟ ما نقض یقین به شک میکنیم، و حال اینکه نقض یقین به شک زشت است، فرق نمیکند از این طرف باشد یا از اون طرف باشد. این اشکال مال دو طرف نیست، مال یک طرفه. عرفاً قوی هست که بگن لا تنقض الیقین بالشک الا فی مورد الاماره، در مورد اماره چه کن؟ نقض یقین بشک کن. این طبیعتاً زشته. آقایان میگن گاهی از اوقات برخی از ادله قابل تخصیص نیست. مثلا بگیم ما خالف کتاب الله زخرف الا فی هذا المورد، این میگن قابل تخصیص نیست. تم کلام در مبحث اول تمام شد. از اول این مبحث بشماریم اماره گفتیم وارده، اماره گفتیم حاکم نیست، اماره گفتیم جمع عرفی بی‌معنیست، اماره بگیم مخصصه این هم درست نیست. اما من یه احتمال دیگر میدهم، بگیم اماره مقدم بر استصحاب چرا للازهریه، ازهریت داره. دلیل اماره اقواست، دلیل دلیل استصحاب ازعفه، دلیل اماره موجب اطمینانه، صدق العادل اطمینان بخشه. از نظر عرف دلیل اماره علمه، علم عرفیست، مسلمن ازهر است، در حالی که استصحاب موجب زنه که بسا زن بسیار درجه پایه. بگیم هازا اکثر اطمینانن و هازا اقل اطمینانن. بگیم اماره از حریت دارد، اطمینان بیشتری دارد، مقدم بر استصحاب. این هم یه وجه بدی بله علم عرفی دیگه، از حریت، از هر ظاهر. دلیل اماره از هر است، دلیل استصحاب ظاهره، این اقواس اون از هر. بالاخره آقا جان اماره بر استصحاب مقدمه. حالا میخواد اسمش بذاریم ملا ورود، ملا حکومت، ملا عرض کنم جمع عرفی، ملا تخصیص، یا ما چه بگیم از حریت. بالاخره اماره بر استصحاب مقدم. حالا راهش هرچه باشد خیلی مهم نیست. تم کلام فی المقام الاول تمام شد. ابحاثون، چند تا بحث جدید میخوام شروع کنیم. ابحاثون میتونیم حفظ کنیم این ابحاث را؟ میتونیم حفظ کنیم؟ نسبت الاستصحاب دیگه اماره رفت، دیگه اماره رفت، اماره را از مسجد دیگه بیرون میکنیم. نسبت الاستصحاب الى الاصول العقلیه، دو، نسبت الاستصحاب الى الاصول الشرعیه، سه، المرجع فی تعارض الاستصحابین، اگر دو تا استصحاب با هم تعارض کردن چه کنیم؟ چهار، نسبت الاستصحاب الى القواعد الاربع، قاعده ید، اصالت الصحه، تجاوز، قرعه. چهار تا بحث داریم. ببینیم عناوین بحث رو حفظ کردیم ها؟ چه شد؟ نسبت الاستصحاب الى الاصول العقلیه، نسبت الاستصحاب الى الاصول الشرعیه، تعارض استصحاب، نسبت الاستصحاب الى القواعد الاربع. آشبه بزن بگه من نفهمیدم، مگر دوتا اصول داریم، اصول عقلی داریم و اصول شرعی. بله، همون براءت دو جوره، براءت عقلی داریم، براءت شرعی داریم، اشتغال شرعی داریم، اشتغال عقلی داریم، تخییر عقلی داریم، تخییر شرعی داریم. بنابراین اگر گفتیم نسبت الاستصحاب الى الاصول العقلیه، این ستا اصول عقلیه، نسبت الاستصحاب الى الاصول الشرعیه، همینها گاهی عقلیان و گاهی شرعیان. براءت عقلی داریم، براءت شرعی داریم، تخییر عقلی داریم، تخییر شرعی داریم، اشتغال عقلی داریم، اشتغال شرعی داریم. گاهی استصحاب را به عقلی ها می سنجیم، گاهی استصحاب را به شرعی ها می سنجیم. خب عقلی را امروز بگیم دیگه، وقت داریم چی دینیم؟ جناب عالی عقلی ها را به من بگید. براءت، براءت عقلی قوامش با چیه؟ عقاب بلا بیان. اونا میگن عقلی. تخییر عقلی میزانش چیه؟ عدم و ترجیح. از کنم اشتغال میزانش چیه؟ اشتغال عقلی احتمال و عقاب. این ستا. بنابراین براءت عقلی موضوعش عقاب بلا بیانه، تخییر عقلی موضوعش عدم ترجیحه. عرض کردم اشتغال عقلی موضوعش احتمال عقاب. نمیدونم ظهر واجب است یا جمعه، عقل میگه هر دو را بیار، چون یکی را بیاری احتمال عقاب هست. پس این ستا اصول عقلی را حفظ کردیم. المیزان فی البراءت العقلیه عقاب بلا بیان، المیزان فی التخییر العقلی عدم الترجیح، المیزان فی الاشتغال العقلی احتمال العقاب فی ترک احد الطرفین. بگو فی ترک احد الطرفین. سؤال همه با هم، ما هو نسبت الاستصحاب الى الاصول العقلیت الثلاثه؟ شرعی مال فرداست. ما هو نسبتش وروده. چرا؟ براءت میگد عقاب بلا بیان، استصحاب میگه ها انل بیان لا تنقض الیقین بالشک. براءت موضوعش عقاب بلا بیانه، کیچ باشیم کیچ بلا بیان، میگه ها انل بیان. البته بیان به لسان واقعی نیست، اما بیان به لسان ظاهری هست. دو، تخییر عقلی چه میگد؟ میگه جایی که مرجح ندارید شما به یکی عمل کن، نمیدونم واجب است یا حرام. عقل میگه مخیره. چرا؟ ترجیح نداره. استصحاب میگه ها انل مرجح، اگر حالت سابقه اش وجوبه وجوب را بگیر. سه، اشتغال در کجاست؟ هر دو را بیار، ظهر و جمعه هر دو را بیار. اگر یکی را بیاری احتمال عقابه. جناب استصحاب میگه ها انل، ها انل نیمد، ها انل مؤمن، من تعمیم میدم. لا تنقض الیقین بالشک، صلات جمعه که سابقا واجب بود بیارش عمل اکتفا کن. چرا؟ ها انل مؤمن من العقاب، من از عقاب مؤمنم. پس الاستصحاب بالنسبه الى الاصول العقليه بگو چه؟ واردون. پنجم اندازد تخم این اصلها را میکند. گربه مسکین اگر پرداشتی تخم گنجشک از جهان برداشتی. این استصحاب چنگالی دارد، موضوع اینها را میکند. میگد عقاب بلا بیان ها انل بیان، اون میگد مرجح نداری میگه ها انل مرجح، اون میگد مؤمن نداری میگد ها انل مؤمن. بنابراین براءت از بین میرود، عمل به استصحاب میکنیم. در تخییر، تخییر از بین میرود، اون را میگیریم که موافق استصحابه. سوم کدام؟ اگر استصحاب نبود هم ظهر میخوندم هم جمعه، الان دیگه فقط جمعه را میخونم تمام. فالاستصحاب بالنسبه الى الاصول العقليه وارد، وارد کدام؟ اخراج موضوع احد الدلیلین حقیقتا به عنایت تشریع. فردا استصحاب نسبت به اصول شرعیه ان شاء الله.